نتونستی بالاخره روشن کنی، با اینترنت نتونستی، با نمیدونم اینستاگرام نتونستی، با فلان نتونستی. سوال، حکمران نتوانسته یا ابزارها یعنی ساختارها، افراد حتی یا جایگاه‌ها نتوانستن؟ ببینید، مخاطبی که ما میگیم مخاطب هوشمند در حکمرانی هوشمند، بپذیریم مخاطب امروز ما مخاطب هوشمندی است. شاید خیلی جاها هوشمندیش نشأت گرفته از یک سری عوامل متغیرهای بیرونی باشه، اما بالاخره نسبت به مخاطب یه دهه پیش یه ارتقاعاتی داشته توی این فضا. وقتی میبینه شما در مرحله‌ای هستی که نمیتونی تصمیم بگیری، یعنی حتی تصمیم بعدم نمیگیری، نمیتونی تصمیم بگیری، یا تصمیم گرفتی، تصمیمی گرفتی که اجرا نکنی، یعنی این بدتر از حالت اول میشه، یا اساساً التقاط داری. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ما همین الان وقتی به آرائش مراجعه میکنیم، میبینیم از یک مکانیزم برنامه‌ای ثابت در حکمرانی فرهنگی برخوردار نیست. نه این وزیر، وزرای قبل ارشاد ما هم همینجوری بودن، در حالی که کلیدی ترین بخش اتصال مردم به حکمرانی در حوزه سرمایه اجتماعی دو سه تا وزارتخونه است، یکی آموزش و پرورش، یکی آموزش عالیه، یکی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه. حالا وزارت نفت اصلا تو این مورد در نزد مردم تو رتبه مثلا 20مه، تو رتبه 15مه. این سه چهار تای اصلی، وزارت کار، رفاه و امور اجتماعیه. ببینید، استایل بوک داریم، متد داریم، مخاطب برای تبدیل شدن به سرمایه اجتماعی رو داریم، مدل حکمرانی هوشمند هم داریم. خب چرا اتفاق نمیفته؟ این وسط نگه داشتن ماجرا یا وسط بازی به تعبیر ما توی فضای حکمرانی باعث میشه که مخاطب احساسش به این سمت بره. شما برای این سوال که میتونه پیوستگی من به حکمرانی و چسبندگی من به موضوع اسلامی حکمرانی رو ایجاد بکنه، شما براش پاسخی نداری.
ساعت 24:01.
ببینید، امریکایی ها با شبکه‌های اجتماعیشون پدر دنیا رو درآوردن با انواع و اقسام روش‌هایی که داشتن،
و چقدر هم مخالفت میکنن که شبکه‌های اجتماعی دیگه نیان تو حکمرانی خودشون.
اما راجع به تیک تاک که میرسه، کل امریکا، منظور نظام حکمرانی در امریکاست، اعم از نظری و اجراییشون، یه تک وای میستن که نگذارند در حکمرانیشون توسط یک عامل ثانویه اختلال ایجاد بشه.
بله، با وحدت و هماهنگی کامل
بین کنگرهشون، بین پارلمانشون، بین دولتشون، بین سناشون، بین سیستم امنیتیشون، بین سیستم ارتباطیشون، همه و همه. نکته جالب اینجا بود دکتر خان، ما وقتی بررسی میکردیم تو اون زمانی که دادگاه تیک تاک داشت برگزار میشد، مردم در آمریکا هم خیلی مخالفتی با این موضوع نداشتن.
یعنی مطالبه داشتن یا نه فقط ببین، مخالفت نداشتن،
اعتماد داشتند به اینکه چینیا علیهشونن.
با این که داشتن از تیک تاکشون استفاده
میکردن، با این که داشتن از تیک تاک استفاده میکردن. برای همین شما تو آمریکا شورش و اعتراض و اعتصاب از این بازی هایی که معمولا جریانات فشار صورت میدن برای اینکه برای یک مسئله اثر بذارن، راجع به تیک تاک ندیدید، و بعد تیک تاک رو اینها اومدن و محصورش کردن. ببینید، فارغ از بد یا خوب بودن نظام امریکا، ما میگیم این یک نوع ویژه‌ای از حکمرانی هوشمندان است که مخاطب میگه آقا ولو اینکه همه این فیلم باشد، ولو اینکه ما که میدونیم امریکایی‌ها برای چی دارن این کار رو میکنن، اما میدانیم، مخاطبش این رو میگه، میگه میدانم که اگر چیزی قرار باشد به من حمله کنه، حکمرانی من از قبل فکرشو کرده، همون آینده پژوهیه.
پس بازم اینجا اعتماد الان برقراره، یعنی به عمل کرده حکمرانی اعتماد برقراره. دقیقا. میگه همیشه حکمران دلش به حال من میسوزه و مواظب من.
البته 100% هم این گونه نیست. ببینید، چون امریکا یک سلطه خبری واقعا دیکتاتور مآبانه حاکم کرده، یعنی ببینید وقتی که 40 رو 100% تحریم خبری میکنن، ناشی از اینه که پس اجازه نمیدن مردمشون در معرض هر نوع خبر و اطلاعی قرار بگیری که بخواد کنشگری داشته باشه. یعنی به معنای واقعی شبکه‌های اجتماعی و کنشگری مردم رو در برابر بسیاری از موضوعات گرفتن.
یعنی خب رسانه یک حفاظ شناختی ایجاد
ببینید
میکنه.
این اعتماده اعتماد قلبی و یقینی نیست.
نه بله،
اعتماد کاذبیه که به دلیل اون سلطه رسانه‌ای اصلا نوع کنشگری رو به معنایی که خب امروز داریم میبینیم. ببینید، اینها وقتی که تا یه حدی از طریق شبکه‌های اجتماعی دیگران متوجه مسائل غزه شدن، یه حرکتی از خودشون نشون دادن، اونم به دلیل اینکه دیگه واقعا قابل پوشش نبود اون جنایات غزه. میخوام بگم که من ضمن اینکه قبول دارم تا یه حدی، اما باز این نکته هم در نظر بگیریم که مردم امریکا اتفاقا بیخبرترین مردم به لحاظ اون مسائل و موضوعات جدی است که باید بهشون اطلاع رسانیم.
ببینید، من اینو با علم و با مطالعه خدمتتون عرض میکنم. درسته که امریکایی ها مردمشون رو در بیخبری و بی اطلاعی نگه میدارند، اما اون اطلاعات و اخباری هم که به امریکایی ها میرسه بیشتر از ماست. اما امریکا سیستم حکمرانی رسانه‌ایش رو یه چیز کار میکنه، میگه مهم نیست که مردم به خاطر مسئله غزه بیان تو خیابون تظاهرات کنن، بیان اشکالی نداره، نباید خواستار نابودی اسرائیل باشن. ببینید مدل حکمرانی تو امریکا این رو میگه، میگه در دفاع از مردم فلسطین و در محکومیت جنایات اسرائیل بیای تو خیابون، هیچ ایرادی نداره، منم براتون یه سازوکاری رو چیدم.
خب چرا تا الان نبوده آقای دکتر؟
چرا قبلش هم بوده خانم دکتر؟ ببینید ما محبوب. از سال 2000 تقریبا 16 به این طرف تو آمریکا مرتب اینها رو داشتیم، اما شما تو یه دونه از تظاهراتشون نمیبینید که مردمی که شرکت کردند خواستار نابودی اسرائیل باشن یا خواستار بر اساس ایدئولوژی ما عرض میکنم خواستار محو اسرائیل باشن. یعنی رفتن رو لایه یک نشستن، اصلا نمیذارن که مردم در امریکا به لایه دو سه.
خب پس چرا رئیس دانشگاه هاروارد رو محاکمه میکنن؟
ببینید علت محاکمه چیه؟ اون چهار تا رئیس دانشگاهی که محاکمه میکنن و برای چی محاکمه میکنن؟
بله اصلا ازشون میخوان، میگن که شما وضعیتتون رو در دانشگاه اعلام کنین و حتی توی سنا ازشون میخوان که یه چیزی رو حتما بیان بکنن، اعتراف بکنن و رؤسای دانشگاه بعضیاشون تفره میرن ولی بالاخره ازشون میخوان که اعتراف بکنن.
ببینید میگه موضع شما چون توی رئیس دانشگاه به عنوان ابزار واسط در اعمال حکمرانی من در جامعه، من راجع به مسئله یهود، راجع به مسئله اسرائیل حساسیت دارم. موضع تو مشخص نکنی یا موضعی خلاف موضع من بگیری، تو قطعا محاکمه میشی و باید بیای جواب بدی. ببینید من عرضم راجع به نظامنامه امریکا در حکمرانیش اینه، ما هم در ایران همین رو داریم. ببینید موضع حکمرانی ما راجع به خیلی از موضوعات مشخصه، اما شما به زیر چه میاد، اونجا که ابزارها، جایگاه‌ها، ساختار اینها میان میخوان حالا هادی بشن بین نگاه حکمران اصلی و مردم، میبینیم دچار اختلالن، دچار پارادوکسن، دچار تناقض‌های حزبی گروهی جریانین. شما در امریکا راجع به تیک تاک نظر جمهوری خواه و دموکرات برابر میشه، اما شما راجع به لایحه حجاب در ایران میبینید که بین دولت و مجلس، تو خود مجلس بین آدم‌ها، تو دولت بین آدم‌ها، آخر سر مخاطب میگه آقا من نفهمیدم چی شد. نمیخوام بگم که خوب شد یا بد شد، من نفهمیدم چی شد، بالاخره کدومه که از اینایی که میگید شد. این همون ایجاد اختلال در انتقال حکمرانیه. برای همینه که ما میبینیم مفهومی تحت عنوان سرمایه اجتماعی به مدل حکمرانی معتقده، مشارکت در انتخابات رو داره، چون این یکی از پارامتراست دیگه. اما وقتی آرا رو میریم بهش مراجعه میکنیم، میبینیم آرا شکننده میشه، چون میگه من اطمینان نسبت به توی ابزار، توی فرد، توی جایگاه، توی ساختار ندارم. این یک
البته موضوعات رو آقای دکتر به نظر من نمیشه تعمیم داد. ما ببینید مثلا تو همین بحث موضع امریکا در قبال رژیم صهیونیستی یا در قبال ایران، شما ببینید در دولت‌های مختلف و پارلمان‌های مختلف یه دفعه دیدگاه‌ها متفاوت میشه، حالا نه اون تفاوت ماهوی اما روش‌ها متفاوت میشه. من می‌خوام بگم که این پارادوکس‌ها اگر موردی پیدا کنیم، بله مثلا الان در مورد حجاب خب یک اتفاق نظری وجود نداره به دلیل اینکه بسیار بسیار ذو ابعاده این موضوع، ولی در مورد خیلی از موارد دیگه نه، این موضوع در واقع یک جور هماهنگی وجود داره. در من میخوام بگم که اگه به موارد اشاره بکنیم در هر حکمرانی در دنیا، حالا چه حکمرانی گود گاورننس یا حالا حکمرانی که ما دنبالش هستیم، به موارد شاید نتونیم اتکا بکنیم. حالا هر زمینه،
ببینید ما نمیخوایم به جزئیات وارد شیم، اما در نزد هر سیستم حکمرانی یه سری اصول و قواعد غیر قابل تغییر پذیرفته شده است. برای امریکایی‌ها رژیم صهیونیستی به عنوان یه اصل غیر قابل تغییره که میاد از روژگارودی فرانسه روش اثر میذاره تا رئیس دانشگاه در خود امریکا، میگه برای من این قابل تغییر نیست. در خود امریکا مفهومی مثلا تحت عنوان ضد نژادپرستی، میاد این اثر رو میذاره بالا، یه قواعد دهگانه که در خود امریکا داره. ببینید ما هم در ایران یک سری قواعد داریم که غیر قابل تغییره. ببخشید خیلی بیخود کرده کسی که میاد اسم خودش رو میذاره وکیل و وزیر و وقص علا حاضر، اصلا میذاره کارشناس، میاد برخلاف نظر حکمرانی میخواد نظر خودش رو تبدیل به یک قالب بکنه راجع به اصول. ببینید مسئله حجاب در ایران فرع نیست، اصله. نه تنها اصله، جزء قواعد غیر قابل تغییر و غیر قابل مذاکره است. ما فرمایشات اخیر عطات آقا رو داریم دیگه، من با سلیقه ها کاری، فرمایششون با سلیقه ها ما کاری نداریم، اما قانون رو که دیگه باید رعایت بکنیم. آقا میگه قانونه دیگه، در هر کشوری یه قانونی در واقع وجود داره. شما در خود امریکاش زدن برقه چون جزء مصادیق عدم شناسایی تصویر میشه، میشه جزء موارد تروریستی. میگه قانونه، شما برقه بزنی در امریکا میگیرن جریمت میکنن، در اروپا میگیره جریمت میکنه. پس ما یه سری قواعد و یه سری اصول این تیپی رو در واقع داریم. در حوزه حکمرانی حالا باید ببینیم چگونه سرمایه اجتماعی چسبندگی و پیوستگی به مدل حکمرانی، مفاهیم در حکمرانی و حکمران پیدا میکنه. اینجا به رسانه برگردیم. رسانه‌ها در امریکا هر جایی که اون اختلال وجود داره، در بعضی از دولت‌های صدای مخالفی راجع به رژیم صهیونیستی وجود داره، رسانه‌ها میان کاور می‌کنن، اجازه نمیدن از یه دسیبلی بالاتر بره. میگه ببین تا اینجا اومدی اوکی، نگه دار، اینجا بعدش ضد حکمرانیه. ما در ایران اولین جایی که به مشکل می‌خوریم این لایه‌های میانی رابطه بین من شهروند، من ملت، برای ورود به حوزه سرمایه اجتماعی تلقی شدن با مفهوم در واقع حکمرانی مد نظر قرار میگیره. رسانه، من دارم با تأکید بر رسانه های امروز خودمون میگم، لااقل ظرف این چند وقت اخیر خودشون رو در حکمرانی تعریف نمی کنن، با حکمران هم تعریف نمی کنن. حالا چی تعریف می کنن؟ الله و علما، ولی لااقل تو این دوتا تعریف نمی کنن. چون مشخصا رسانه هایی که نتوانند چسبندگی و پیوستگی بین مردم و حکمرانی را ایجاد بکنند، اینا همه چیز هستن غیر رسانه. این نکته اول. پس اینجا اولین اتفاقی که میفته اینه خانم دکتر، مردم خودشون در کسوت رسانه قرار میگیرن. نکته دوم، رسانه حتما باید دقت داشته باشه، داره ریل گذاری تاریخ در حال رو میکنه. چون ببینید الان ما میخواییم بگیم که اگر میخواید اوضاع اجتماعی قبل از انقلاب رو درک بکنیم، بریم تو صنعت سینما فیلم فارسی ها رو بکشیم بیرون تحلیل کنیم. این برآورد جامعه بوده. حالا سوال، اگر برآورد جامعه گنج قارون و نمیدونم فلان و بهمان بوده که انقلاب نمیشد، پس داشته سینمای قبل از انقلاب نمایندگی طیفی از جامعه رو میکرده که اساساً مورد خوشایند حکمرانی بوده، نه واقعیات.
پس یعنی اون مدل حکمرانی با حکمرانی اصلی که مد نظر بوده یک انطباق عملیاتی داشتن.
حالا الان چه اتفاقی افتاده؟ الان جالبه، صنعت رسانه ما انطباق دارد، اما دشمن عدم انطباق رو بیشتر فریاد میزنه، بیشتر پذیرفته شده تلقی میکنه. پس مخاطب رسانه یا شهروند رسانه‌ای که ما الان داریم داره تبدیل به ضد رسانه حکمرانی در تضعیف پیوستگی و چسبندگی حرکت میکنه.
رادیو گفتگو ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر محسن آقایی و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر مینو اصلانی، عضو انجمن علمی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و تعریف لایه های مفهوم مشارکت در تعادل بخشی حکمرانی.
خواهش میکنم خانم دکتر در خدمتتون باشید.
نکته بسیار دقیقی، یعنی الان انصافا این گونه است که رسانه بسیار متعادل و متوازن هم باید به نقاط ضعف حکمرانی بپردازه هم به نقاط قوت. اما به دلیل یک نگاه خودتحقیری، یک نگاه خودکمبینی و اینکه تصورش از سرمایه اجتماعی اینه که اگر بیاد نقاط ضعف رو تقویت بکنه میتونه سرمایه اجتماعی رو پشت سر خودش داشته باشه، در حالی که این داره عکس اتفاق میفته. و به قول شما وقتی میبینن رسانه این گونه عمل میکنه، مردم خودشون میشن رسانه، خودشون کلیپ تهیه میکنن، خودشون نماهنگ تهیه میکنن از واقعیت ها، از چه واقعیت هایی که مبتنی بر پیشرفت های جامعه است، چه واقعیت هایی که مبتنی بر مشکلات ما الان داریم اینها رو به وضوح میبینیم. بنابراین به نظرم این اگر یک راهکاری رسانه بیاد دنبال بکنه، یعنی بعد از این مثلا موضوع به دنبال این راهکار باشه که چگونه رسانه میتونه در خدمت سرمایه اجتماعی برای پیوند متعادل، ما این انتظار نیست که آخه وقتی صحبت میکنیم میگن رسانه حکومتیه، ما در حکمرانی متعالی فرقی بین حکمران و مردم نداریم. در نهج البلاغه بارها امیرالمومنین علیه السلام به این مسئله اشاره میفرمایند که در واقع حکمرانان خدمتگزاران مردم هستند و لذا تفاوتی بین حکمران و امت نباید وجود داشته باشه. یعنی وقتی ما نظام امام و امتی تعریف میکنیم، این نظام امام و امتی یک پیوند بسیار ناگسستنی داره. حالا اگر که حکمرانانی، چون در زمان امیرالمومنین علیه السلام هم بوده که به هر حال حکمرانانی خدمتتون عرض کنم که جدای از اون سیاست‌های کلان ولی حرکت میکردن و اقدام میکردن که اونها به سر جاشون برمیگشتن، بنابراین این نظام امام و امتی یک سرمایه بسیار متوازن دارای ابعاد قابل اعتنا، قابل خدمتتون عرض کنم که اتکا هست. منتها خب رسانه این پیوند رو به قول آقای دکتر ایجاد نمیکنه.
بله.
این پیوند و این گسستگی رو ایجاد نمیکنه که مردم امیدوار بشن. ولی زن نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش ناامیدی، عدم نشاط و تضعیف سرمایه اجتماعی. بله.
آیا شما موافق هستید که حکمرانی رسانه‌ای یک راهکار خیلی مفید هست؟ این رو چطور تعبیر میکنید خانم دکتر؟
من قبول دارم، اما به هر حال رسانه‌ای که ابزاره. بله. یعنی ما یه قدم فراتر باید نکاتمون رو ببینید. امیرالمومنین علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه میفرمایند که هر چقدر هم فردی در موقعیت ممتازی قرار داشته باشه، از کمک دیگران بی نیاز نیست. پس بنابراین ما باید این رو در نظر بگیریم که ما به سرمایه اجتماعی نیاز داریم، سرمایه اجتماعی نیاز به حمایت دارن، همکاری و مشارکت دارن. حالا رسانه بیاد در واقع این رو جلوه این مشارکت و جلوه این موضوع بسیار مهم رو بیاد در واقع آشکار بکنه. خب اونجا نقش رسانه بسیار مهمه، اما من عرضم اینه که قبل از اون ما نیاز داریم که این جایگاه به خوبی شناخته بشه. ببینید اگر که رسانه هم گاهی اوقات، حالا من دفاع نمی‌کنم تا این حد از رسانه، اما اگر گاهی اوقات دوچار اون اعوجاج ها میشه، برای اینکه یه خورده یه پله عقب‌تر یه اشکالاتی وجود داره.
بله.
اگر حکمرانی متعالی تمام اون اتفاقاتی رو که میخواد خودش به تنهایی رقم بزنه که به مشکل برمیخوره، همه این اتفاقات این رویدادها رو بیاد واگذار بکنه به این سرمایه ها، به این در واقع پتانسیل هایی که وجود داره، ظرفیت هایی که وجود داره، اینها شناسایی بشه. شما ببینید در یک اعتماد حکمرانی به مردم اتفاقی مثل موکب ها به وجود میاد که وقتی سیل و زلزله میاد دیگه خیلی حکمرانی نگران نیست، چون بلافاصله این موکب‌های مردمی برپا میشه، این سرمایه ها جمع میشه و مسئله واقعا فیصله پیدا میکنه، علارغم اینکه در کشورهای دیگه این با هزینه های بسیار زیادی که دولت ها میپردازن. بنابراین میخوام بگم که در قبل از بحث رسانه، حاکمیت و حکمرانی باید این موضوع رو جدی بگیره، این نظام ها رو تغییر بده بر اساس مشارکت مردم، تا بعد رسانه هم دستش پر باشه.
خب خیلی متشکرم. یه توضیحی رو میخواستم از شما بزرگوارا خواهش کنم در خصوص لایه‌های مشارکت برای توالی بخشی به حکمرانی داشته باشیم، که البته تقریبا به صورت مستطیل در فرمایشات شما دو بزرگوار بود، ولی اگه بخوایم یه نتیجه گیری داشته باشیم راجع به لایه‌های مشارکت، خواهش میکنم خیلی کوتاه جناب دکتر داودی و بعد هم در خدمت خانم دکتر اصلانی باشیم.
راجع به بحث لایه‌بندی مشارکت، اولین بخش لایه‌بندی مشارکت اینه. ببینید مفهوم مشارکت در سرمایه اجتماعی کجا اتفاق میفته؟
بله.
وقتی که مخاطب سوال میپرسد و منتظر پاسخ سوالش میشه. ببینید ما یه زمان طلایی داریم، یه گلدن تایم داریم دیگه. شما مخاطب زمانی خودش رو در کسوت سرمایه اجتماعی خودش رو مجاب و قانع به مشارکت میکنه در همه ساحات جامعه. مشارکت در حوزه موکبداری شما بگیرید تا مابقی امور در واقع
این رو تشکیل لایه های مشارکت دارید قلم داده بله. فرمایید دیگه بله.
جایی خودش رو قانع میکنه که در این لایه های مشارکت نقش ایفا بکنه که تعداد سوالاتی که میپرسه پاسخ مناسب براش بگیره.
بله.
یعنی سوالاتی که براش پاسخ میگیره با سوالاتی که نمیگیره بیشتر باشه. شما در حوزه 40 سوال بدون پاسخ وجود نداره. شما از هر کسی هر سوالی رو بپرسی براش پاسخ داره. پس ببینید برای همینه شما میبینید موضوع مشارکت در 40 اولین جاییه که سطح مردم از سطح کل قواره دولت بالاتره. پس بنابراین اونجایی که ما نسبت به حوزه میزان مشارکت و لایه‌بندی ها بله. صحبت میکنیم، این دو قاعده رو به عنوان اصل میگیریم و یک جنبندی نهایی رو هم میتونیم بهش اضافه کنیم و اون همینه که ببینید ما معمولا در رابطه بین حکمرانی، رسانه و شناختی خب به مسئله خطی نگاه نمی‌کنیم، فلت نگاه می‌کنیم. اما باید یک مسئله رو به صورت جدی بپذیریم و اون هم اینه میزان اشراف و تسلط به بله. واسطه رسانه بر نوع اعمال حکمرانی،
یعنی همون موضوعی که خانم دکتر اصلانی در ارتباط جامعه آمریکا گفت،
دقیقاً باعث میشه که مخاطب احساس کنه، من حالا کاری به اجبارش ندارم، احساس کنه که موقعی که با سوالی روبرو میشه نیاز به غیر برای پیدا کردن پاسخش نداره. امریکایی ها این مورد رو با زور و اجبار انجام میدن، چون امریکایی ها پاسخی برای تیک تاک ندارن، میگن ما جامعه آزادیم دیگه، قاعدتا تیک تاک هم باید توش آزاد باشه، چون پاسخی برای این تیکه دومش ندارند، یه اجباری رو میذارن، یه سرکوبی رو میکنن، دیکتاتوری رسانه اینجا حاصل میشه. ولی رسانه و سیاست با هم دیکتاتور میشن. چرا؟ چون پاسخی برای سوالشون ندارن. اما نکته جالب اینجاست، ما در ایران برای همه سوالات پاسخ داریم، چون رسانه هامون فلجند به لحاظ بیان و فشلند به لحاظ مدل بیان، پاسخ ها رو به سرمایه اجتماعی درست منتقل نمی کنیم.
یعنی الگوریتم و کلید نداریم.
احسن،
خیلی ممنون، خواهش میکنم خانم دکتر در خدمتتون باشیم. تکمیل فرمایشات شما.
ما یک ظرفیتی در جامعهمون وجود داره به نام اقوام، و اقوام نشون دادن در طول تاریخ و به ویژه بعد از انقلاب اسلامی مهمترین لایه‌های مشارکت اجتماعی ما هستند، یعنی در همه فراز و فرودها یک حضور جدی دارن و یک نمونه و الگوی بسیار مناسبیه که ما در همه بخش‌ها میتونیم تسری بدیم.
بله.
یعنی توجه به اقشار مختلف برای ایجاد مشارکت‌های جدی و اثرگذار، توجه مثلا فرض بفرمایید به معلمان در یک بخشی از حل معضلات تربیتی جامعه، توجه به دانشجویان برای ایجاد نشاط و اون شور جوانی و حرکت‌های پیشران. بنابراین به نظرم میاد لایه‌های مشترک اجتماعی رو میتونیم بر اقشار هم تعریف بکنیم و این زمینه رو فراهم بکنیم، ضمن اینکه بحث‌های ایدئولوژی که آقای دکتر فرمودن واقعا بسیار مهمه، چون ما در موقعیت‌هایی که موضوع اعتقاداتمون هست این مشارکت‌ها در واقع بسیار تحقق پیدا میکنه.
خیلی متشکرم از اینکه در این برنامه با ما بود و امیدوارم که روزها و لحظات خوشی رو داشته باشید. از مهمانان عزیز هم تشکر میکنم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنونده گفتگوی آقای دکتر محسن آقایی و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر مینو اصلانی، عضو انجمن علمی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی بودید. امید که در این مجال با موضوع توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و تعریف لایه‌های مفهوم مشارکت در تعادل بخشی حکمرانی آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی میتونید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir به آرشیو صوتی، اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما دوشنبه 3 اردیبهشت. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
همانطور که مستحضرید، بارندگی های اخیر در کشور به ویژه در مناطقی از جنوب موجب سیل شده است. تحولات آب و هوایی سیل اخیر در جنوب کشور، سیستان و بلوچستان و اینک گزارشی از چابهار. آقای شیخزاده، گزارشگر صدا و سیما در چابهار، با ما در ارتباط تلفنی هستند. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای شیخزاده.
سلام و عرض بخیر جناب آقای عزیز و تمامی شنوندگان برنامه‌تون، من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. استدعا میکنم از چگونگی وضعیت چابهار بگین در سیل اخیر و احیاناً اقداماتی که در جهت کمک رسانی و امداد برای هموطنان در منطقه تا به حال در نظر گرفته شده. خواهش میکنم.
بله. اگه اجازه بدید من یه توضیح کلی از سامانه‌ای بدیم که چند روز پیش وارد جنوب استان سیستان و بلوچستان شد. هشدارهای لازم و اون نیازهایی که از طریق ستاد بحران جنوب استان اطلاع رسانی شد به مردم و در حال حاضر که من در خدمت شما هستم در چابهارم. در خود چابهار 164 میلی‌متر باران بارید و ذرآباد در واقع جنوب استان سیستان و بلوچستان، یکی از شهرستان‌های دیگه استان سیستان و بلوچستان، 270 میلی‌متر باران در واقع باریده. و از همه مهمتر خدمات رسانی، لحظات اول من لحظات پیش با بچه های همکاران هلال احمر، دوستان هلال احمر صحبت میکردن، چون چند ساعت اول برای نجات اینا ورود پیدا میکنن، برای نجات در واقع روستاها و شهرهایی که سیل زده شدن. و مهمتر از اینا راه های ارتباطی 300 روستا جنوب استان سیستان و بلوچستان هنوز قطع و 12 مسیر فرعی و یک مسیر اصلی بسته شده و 45 محور روستایی. تو بارندگی هایی که قایدی عزیز و تمامی شنوندگان عرض کنیم، بارندگی شدت بارندگی ها خیلی زیاد بود، درست زیاد طول نکشید ولی شدت بارندگی ها از بس زیاد بود. یعنی در خود چابهار 164 میلی‌متر باران در واقع گزارش شد، ذرآباد 270 میلی‌متر باران، تو شهر جنوب استان سیستان بلوچستان به شهرهای طرفدار دشتیاری که الان بارون نبود، اون شهرهایی که بارون میشه طول میکشه تا این آب از بین بره.
بله 270 میلی متر خیلی زیاده. بله بفرمایید.
دقیقاً تو این 270 میلی متر طول میکشه این آب جمع بشه. خیلی از روستاها دلیلش اینه که راه ارتباطی 300 روستای جنوب استان سیستان بلوچستان اینا سعی میکنن که آب در واقع فروکش کنه و تمام ماشین آلات ها مستقرند، ولی که آب زیاده، حجم آب زیاده، باز کردن این راه های ارتباطی طول میکشه. دارن کارها رو انجام میدن که آب در واقع فروکش کنه، راه ها رو باز کنن. و خیلی از روستاها 60 روستا در این قطع ارتباط مخابراتی دارن در حوزه ذرآباد و کنورک و چابهار و در حال برآورد خسارت ها هم هستند. نزدیک به 632 اکیپ امدادی و خدمات رسانی در جنوب استان سیستان و بلوچستان حضور دارند. عمده بارش هایی که در جنوب استان سیستان و بلوچستان، ضرب‌آباد و کنارک و چابهار و نیکشهر و غفصند و فندوج بود. در گام اول در این از دنبال اینه که راه ها و راه های مواصلاتی رو باز کنند. همین صبح یه پرواز زاهدان چابهار به دلیل این بارندگی که صبح بود لغو شد و این شدت بارندگی برای اساس خسارت های اولیه که من از معاون استاندار داشتم صحبت میکردن لحظات پیش، نزدیک به 80 میلیارد تومان خسارت اولیه و هنوز دارن در واقع آبها فروکش کنه و مهمتر از اینا خسارت های دقیق بخش کشاورزی و محصولات کشاورزی.